دانش آموزان عزیز، برای شروع نباید عالی بود، اما برای عالی بودن فقط باید شروع کرد. به امید موفقیت همه شما، ایام به کامتون، روزگار بر وفق مرادتون و خدا یار و نگهدارتون.
متشکرم از همراهی شما. معلوم خوب ایران، بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه کاوشگر باشید.
خوبه بدونیم ماهوشهیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماهوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشهیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده سلام، کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان. پیش از هر چیز بی نهایت از شما سپاسگزارم بابت لطف و محبتی که به گروه دارید. تو این یه هفته گذشته انقدر اتفاقات خوب برای من و سایر کاوشگران جوان افتاد که تصمیم گرفتم هفته رو با تشکر از شما دوستان شنونده آغاز بکنم. در کوچه و خیابان، در دنیای واقعی و در دنیای سایبری انقدر لطف و محبت از شما دوستان شنونده میبینیم که گاهی اوقات احساس میکنیم واقعا این میزان از محبت ورای استحقاق گروه. امروز کاوشگر میخواد در مورد استان هرمزگان صحبت کنه. و به طور ویژه از شما دوستان شنونده میپرسیم که اگر یک قطعه زمین وسیع، یک عرصه وسیع در اختیار شما قرار بگیره در شهر بندرعباس در حاشیه دریا و تسهیلات بانکی خوبم در اختیارتون باشه، چه میکنید و چه فعالیت اقتصادی به راه میندازید؟ البته ممکنه علاقمند باشید به واسطه گری و این پول رو جای دیگه ای خرج بکنید. 2240000 و 2250952 تماس تلفنی شما رو دریافت میکنن. تماس بگیرید، اظهار نظر کنید. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو ازتون سلب کرده یا اینکه منابع اطلاعاتی که در اختیار دارید نظرتون رو تأمین نمی‌کنن و گاهی بهشون اعتماد ندارید، برنامه کاوشگر بشنوید. هرچند این برنامه نه قراره نه میتونه که جای کتاب و کتاب خواندن رو براتون بگیره.
تجربه بالاترین سطح فناوری، حق هر ایرانی. کاوشگر. کیفیت همه چیز، از هوایی که تنفس می‌کنیم تا آبی که می‌نوشیم، از خودرویی که می‌رانیم تا لباسی که می‌پوشیم، به پیشرفت فناوری در کشور مربوط است. کاوشگر. مطالبات شما را از جامعه علمی و سیاستگزاران پیگیری می‌کنیم. همراه ما باشید با کاوشگر.
علل اصلی افزایش شمار بیکاران و معتادان در استان هرمزگان در سالهای گذشته چه بوده است؟ این روند قابل کنترل یا نه؟ چرا عده زیادی در روستاها به قاچاق روی آوردند و اساساً آیا از ظرفیت‌های اقتصادی استان هرمزگان درست استفاده شده یا نه؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنوی.
حاصل بندر عباس گردی های من محسن رسولی در کاوشگر امروز.
داستان یه رودخونه و دو تا شهر در برنامه که من نازنین علیدادیه.
خاک هرمز، ظرفیتی که نباید نادیده گرفت. در کاوشگر امروز با من حسین رضوی.
آموزش ساخت یک گلخونه در کاوشگر امروز با من علی عقدم.
و من سیاوش عقدایی دو گفتگو تقدیم حضور شما دوستان شنونده خواهم کرد با مسعود پاکزاد، مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری هرمزگان، و دکتر ساسانی، کارشناس مسائل اقتصادی. کاوشگر رو بشنوید. شنونده کاوشگر هستید. محسن
به نام خدا، سلام خدمت همه شنوندگان خوب کاوشگر. امیدوارم که اول هفته بسیار خوبی را آغاز کرده باشند و تا پایان هفته همچنان پر انرژی باقی بمانند
ان شاء الله. حالا خیلی هم ممکن از ما بپرسن که چرا سه تا برنامه برای استان هرمزگان و برای بندرعباس، چرا استانهای دیگر نه؟ به خاطر سفری است که ما به استان هرمزگان داشتیم و اطلاعات جالبی که در مورد این استان به دست آوردیم. از شما دعوت میکنم که در مورد استان خودتون اطلاعاتی در اختیار ما بگذارید و اجازه بدید کاوشگران جوان در مورد مشکلات و معضلاتی که شما در استان خودتون باش مواجه هستید بیشتر بدونن.
بله.
به شما قول میدیم که در برنامه‌های ویژه وضعیت شهر و استان شما رو بررسی کنیم.
حالا جدای از سفر ما، یکی دیگه از دلایل مهمی که ما به بندرعباس میپردازیم اینه که 60% تجارت در واقع ما، تجارت بین المللیمون از طریق بندرعباس داره صورت میگیره و این خیلی مهمه. و اینکه ما 45% جمعیت کشورمون در شهرهای مرزی هستن و یکی از این شهرهای مرزی بندرعباس هستن، اما آنچنان بهشون رسیدگی نمیشه، خیلی دردناکه. ما هفته پیش یک برنامه داشتیم در مورد کولبران.
بله.
و چیزی که حالا خود استاندار کردستان اعلام کردن، بالغ بر 20,000 نفر در واقع زندگیشون به صورت مستقیم به همین درآمد کولبری در واقع اختصاص داره و از اون طریق تأمین میشه. و زمانی که نیومدیم اینها رو ساماندهی کنیم، نیومدیم امکانات خاصی رو در اختیار اینها قرار بدیم، متاسفانه خب اینها همچنان به همون شغل باید ادامه بدن با بدترین شکل ممکن. یا مثلا در همین جنوب کشور، در همین بندرعباس، در همین قشم، افرادی هستن به نام شوتی که اینها کالاهای قاچاقی رو که وارد قشم میشه سوار بر نیسان یا خودروهای تندروی تویوتا اینها میکنن و یک لایه روش میپوشن و با نهایت سرعت اون خودرو حرکت میکنن و هر حادثه‌ای که برای این افراد رقم بخوره دیگه پای خودشونه.
بله. کسانی که در شیراز زندگی میکنند میدونن که یک جاده وجود داره میان شیراز و عسلویه که معروف هست به جاده شرکت نفت. بخاطر اینکه شرکت نفت اینجا در اولین بار کشید، اونجا شوتی ها خیلی تردد زیادی دارن و خودروها رو میارن، صندلی های خودرو رو خارج میکنن، به جای صندلی های خودرو بار میزنن و با سرعت باور نکردنی در این جاده که واقعا گاهی اوقات تردد با سرعت 60-70 کیلومتر درش ممکن نیست رانندگی میکنن و خیلی وقتا متاسفانه حوادث ناگواری براشون اتفاق میفته و گاهی اوقات هزینه و اندازه جانشون میپردازن برای جابجا کردن محموله ای که واقعا بیشتر از 2-3 میلیون تومان قیمت نداره. نوشنونده کاوشگر باشید، شنیدنی های بیشماری برای شما داریم در مورد ظرفیت های اقتصادی به کار گرفته نشده استان هرمزگان.
شنیدید که میگن فلان ماده ظرفیت بالای اقتصادی داره؟ سر که بچرخونیم اونقدر میشه برای این موضوع مثال زد که شاید خسته بشید. اما آیا به همه ظرفیت ها توجه میشه؟ بگذاریم، ولی پیشنهاد میکنم شما بهش فکر کنید. اگه تا حالا پوستر رادیویی طراحی نکردید و اسمش هم به گوشتون نخورده، امروز با من باشید. برای دیدن این پوستر کافیه خودقت گوش کنید. یه خیابون طراحی کنید و طبیعتاً یه پیاده رو.
اینجا بلوار ساحلی خواجه‌عطا، یکی از محلات بسیار قدیمی و اصیل بندرعباسه که این دریا رو می‌بینید. اینجا الان خوش کردن و اتوبان زدن اینجا. این دریا کاملاً تا اینجا بوده، مشرف اینجا بوده. یعنی قایقا اون زمان صیادا میومدن مستقیم با قایقاشون توی همین منازلشون تو حیاطاشون، یعنی مشرف دریا بوده.
یک زن و حتی شاید دو زن دیگه با لباس‌های محلی، جمعیتی که برای خرید اومدن رو طراحی کنی. خرید یک نان به خصوص، نانی محلی که پختش از هر کسی بر نمیاد.
ما اینجا یک نونی درست میکنن و این نون مربوط به منطقه ماست، به نام نون رهته یا نون توموشی. خب یعنی توی اصطلاح بومی به این نون معروفه. دو نمونم هست، سوراغی و محیاوه. خب که این دوتا معجونی که درست میکنن دستساز همینجاست و بسیار مقوی هستش. اینون یکی از پرطرفدارترین چاشنی های غذایی، یا همون اصلا میتونن به عنوان شام هم استفاده میکنن یا صبحانه.
یه چهارگوش حلبی طراحی کنید، چیزی غریب به ارتفاع 30 تا 40 سانتی متر. اجاق گاز رو داخل این فضا طراحی کنید و یه صفحه فلزی روی اون قرار بدید. خمیر نان و البته یه چاشنی ویژه.
تخم مرغ شکسته میشه روش و پس از این که تخم مرغ زدن، حالا بنا به درخواست مشتری، حالا یا پنیر میزنن یا که نه همون تخم مرغ خالی و حالا اون چاشنی که عرض کردم خدمتتون، سوراخ یا محیابه میزنن و یه مقدار روغن رو میپاشن روش.
یه طعم ویژه که سرش در چاشنی به خصوص اون نهفته است.
رنگش حالت قهوه‌ای مانند میزنه، معجون سس مانند به نام محیابه. اینو دو قسمت از لار که جز استان فارس هم هست زیاد طرفدار داره، اما چیزی که مخصوص اینجاست فقط هم بندرعباس و استان هرمزگان هستش، ما اسمشو اینجا بهش میگیم اون همون سوسو و یا اون معجون، اسم سوراغ هست. سوراغ کاملا گیاهی و چند تا نوع ماهی توش استفاده هم میشه.
یه خاک به ظاهر معمولی اما پرکاربرد که هر جایی پیدا نمیشه و شاید این سخت‌ترین مرحله طراحی ماست.
این داره، این خاک سرخ داره صادر میشه به کشورهای اروپایی. این خاک سرخ خاصیت دارویی تو کشورهای خارجی داره. متاسفانه تو ایران ما هنوز نتونستن ازش بهره برداری دارویی و شیمیایی بکنن و این خدمت شما عرض کنم که خاصیت دارویی داره، الان دارن استفاده و در صنعت رنگ، رنگای خوراکی هم استفاده میشه و حالا از قدیم که بوده اینجا خیلی طرفدار داشته، به دلیلی که حالا به هر حال حتی خاصیت دارویی داشته برای یه سری از افرادم تجویز می‌شده.
فروش و اجازه صادرات خاک خام هرمز که اینطور که گفتن همین خاک تو دبی به چندین برابر قیمت هرمز تو بسته‌بندی‌های خوشقیافه و زیبای 1-2 کیلویی به کشورهای اروپایی برای استفاده تو صنایع مختلف رنگ و آرایشی و غیره فروخته میشه. خاکی که هر کیلوش میتونه 300 تا 400 دلار ارزش افزوده داشته باشه. خاکی با ظرفیت بالای اقتصادی که در ابتدایی ترین شکل ممکن تنها توی یک نان محلی ازش استفاده میشه.
مشکل از ظرفیت نیست، مشکل از خاک نیست، مشکل از ماه که باید بتونیم این ارزش افزوده رو ایجاد کنیم.
همین هرمز، جزیره هرمز، الان خاکش داره صادر میشه به امارات، ترکیه و سایر کشورها برای ساخت لوازم آرایشی.
بله، و پاره داروها.
و پاره داروها. این خاکی که بر روی این جزیره هست 36 رنگ متفاوت داره و چقدر از این میشه در بخش‌های مختلف هنری استفاده کرد. و اصلا حالا یکی از دوستان میگفت که میشه این جزیره هرمز رو جزیره هنر نام گذاشت، انقدر که زیباست و انقدر پتانسیل داره برای انجام کارهای هنری. و همین جزیره قشم، هیچ امکاناتی واقعا در این دره لحاظ نشده و متاسفانه مردم هم خوب برخورد نمی‌کنن. میری اونجا پر از شیشه‌های آب معدنیه، میری مثلا پاکت سیگارشون رو انداختن ته دره، در صورتی که اینجا رو میشه با واقعا فکر نمی‌کنم 5 میلیون تومان هزینه داشته باشه نورپردازی این دره ستاره‌ها. و چیکار می‌کنن؟ ساعت 5 بعد از ظهر که میشه اینو تعطیل می‌کنن، در صورتی که اینجا اصلا باید باز باشه. اصلا وجه تصمیه چیه؟ اینکه شما برید در پایین اون دره ستاره ببینی.
بله.
ولی خب هیچ کدوم از این اتفاقات نمی‌افته متأسفانه.
آقای دکتر ساسانی هم البته پشت خط هستن، من این نکته رو اشاره بکنم که ببینید دره ستاره‌ها بسیار بسیار به بندر عباس نزدیکه، یعنی چیز قریب به 30 دقیقه شما از بندر عباس می‌رسید به دره ستاره‌ها. ما به این دره نرسیده ایم. این دره بعضی معتقد هستن که زیبایی برابر با گراند کانیون آمریکا داره.
بله.
و گراند کانیون الان به توسعه یافتگی رسیده است و کلی توریست داره جذب میکنه، در صورتی که فاصله اونایی که رفتن میدونن که فاصله گراند کانیون تا نزدیکترین آبادی کیلومتر هاست.
بله.
یعنی برای اینکه اونجا آباد بشه اصلا با مکافاتی دولت آمریکا مواجه بود. ما باید بتونیم دره ستاره هایی که بسیار نزدیک به بندر عباس رو به یک میزانی از توسعه یافتگی برسونیم که گردشگر اونجا آسوده باشه. و بسیار هم زیباست این دره ستارگان، بعضی مناظرش واقعا برابری میکنه و حتی زیباتر از گراند کانیون. دکتر ساسانی کارشناس مسائل اقتصادی پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای دکتر سلام، متشکرم از اینکه شکیبا بودید.
دوست خوبم جناب آقای اقدایی، سلام عرض میکنم و سلام به مردم خوب ایران.
حالا احوالتون چطور آقای دکتر؟
خیلی متشکرم، ممنونم ازت.
زنده باشین. شنیدید قسمتی از گفتگو رو، نظر شما درباره همه اینا چیه؟
من فرمایشات شما و همکارتون رو شنیدم در رابطه با فرصت هایی که توی استان هرمزگان به ویژه بندر عباس هست. اشاراتی شما داشتید به منابع طبیعیش و گردشگری که کاملا هستم هست و ما بایستی که این توانایی داشته باشیم که بتونیم مراکز توریستی و گردشگری رو در بندر عباس و شهرهای دیگر استان هرمزگان توسعه بدیم و بتونه یکی از منابع درآمدی برای کشور ما باشه، ضمن این که بقیه کشورهای خارجی با کشور ما بیشتر آشنا بشن، تبادلات فرهنگی صورت بگیره و از این طریق در واقع به توسعه اون مناطق هم بیانجامه. یعنی وقتی که گردشگر میاد تعاملات بیشتر میشه، ارتباطات فرهنگی بیشتر میشه، طبیعی است که ما میتونیم انتظار داشته باشیم که اون منطقه هم توسعه پیدا کنه. این یک نکته است. نکته بعدی اینه که ما بایستی که اقداماتی انجام بدیم که سرمایه گذاری مستقیم خارجی جناب اقدایی اونجا اتفاق بیفته، به این معنا که سرمایه گذارهایی که خارجی هستن و علاقمندن در ایران کار بکنن و صنایع یا در ایران ایجاد بکنن همراه با آوردن سرمایه های خودشون، به دلیل اینکه این منطقه نزدیک به حمل و نقل دریایی هستش، نزدیک در واقع به کشورهای همجوار، بنابراین سرمایه گذار احساس اطمینان بیشتری پیدا میکنه که بیاد اینجا کارخونه یا بزنه، شراکت خوبی با ایرانی ها داشته باشه و بتونه در واقع تولیدات خودش رو از طرف این حمل و نقل دریایی به کشورهایی که مد نظرشون هست در واقع صادرات رو انجام بدن. موضوع دیگری که به نظر میاد توی بندر عباس بهش خیلی توجه بشه اینه که کالاهایی که ما فکر میکنیم دارای کیفیت بالا هستن و جز مزیت‌های رقابتی ما هستن و میتونیم اونها را صادر بکنیم، بایستی که اون کارخونه‌ها توی استان هرمزگان و بندر عباس احداث بشن برای اینکه ما میتونیم باز از طریق این شاهراه آبی کالاها و خدماتی که تولید کردیم و در واقع مشتریان کشورهای دیگه خواهان این کالاها و خدمات هستن، میتونیم به راحتی اینها را صادر بکنیم.
بله.
با کمترین هزینه حمل و نقل.
بله متشکرم آقای. بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
من نکته دیگه هم می‌خوام عرض کنم که باز کارخونه های ما بایستی که احساس کنیم توی بندر عباس که این کارخونه ها نیازمند مواد اولی از خارج هستن، بنابراین ما میتونیم هزینه های حمل و نقل مواد و تأمین مواد اولیه رو کاهش بدیم و این کارخونه ها را در نزدیک خلیج فارس و دریای عمان ایجاد بکنیم، برای اینکه بتونیم کمترین هزینه را در حوزه در واقع حمل و نقل مواد اولیه داشته باشیم. مجموعه این عرایض من اینه که ما بایستی که بتونیم کاری اونجا انجام بدیم که بتونه هم اون منطقه توسعه پیدا کنه، بتونه ارزش افزوده بیشتری برای کشور داشته باشه.
بله.
و در واقع بتونه تولید ناخالص ملی ما را افزایش بده. گویی اینکه ما اونجا نفت داریم، فراوردهای نفتی هم میتواند یکی از مزیت‌های رقابتی ما باشه که بیشتر صنایع پتروشیمی و صنایع بالادستی و پایین دستی نفتی و ما در اونجا احساس بکنیم.
بله سپاسگزارم. آقای دکتر ساسانی، تاریخ کمپانی هند شرقی رو که آدم مطالعه میکنه، وقتی که کمپانی هند شرقی در 1600 میلادی به دستور ملکه الیزابت تشکیل میشه، دو تا نقطه رو انگلیسی ها در دنیا به عنوان پرظرفیت ترین نقاط اقتصادی جهان میدونستن. در تاریخ آمده که یکی لندن بوده و همش، و دومی جزیره هرمز بوده. این دو تا نقطه از دنیا که هیچ شباهت و قرابت جغرافیایی با هم دیگه ندارن، چطور به لحاظ ظرفیت اقتصادی در واقع پرظرفیت ترین نقاط اقتصادی جهان به شمار می اومدن؟
ببینید، یه نقطه مشترکی که بین این دو هست اینه که اینها مرکز ترانزیت بین کشورهای مختلف بودن، بین مناطق مختلف دنیا بودن. شما الان وقتی که جزیره هرمز رو ببینید، تو این جزیره هرمز این قابلیت رو داره که تبدیل بشه به یک مرکز ترانزیت بین اروپا و آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا.
بله.
که تمامی کالاها و خدماتی در طریق اروپا میاد بیاد در واقع توی بندر عباس. اونجا ما یک مکانهایی رو داشته باشیم، یک زیرساختهایی رو داشته باشیم که بعد در اونجا بتونن دوباره این کالاها و خدمات رو بفرستن به آسیا جنوب شرقی.
بله.
به جنوب آسیا. بنابراین در این جور جاها موضوع مبادلات اقتصادی و تجاری و مرکز ترانزیت بوده بسیار اهمیت داره، به ویژه در سالی که شما فرمود 1600 که اغلب حمل و نقل تجاری از طریق دریا صورت میگرفته، چون هوایی و زمینی اون موقع خیلی مطرح نبود.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر ساسانی، کارشناس مسائل اقتصادی. هر جا هستید خوش و خرم باشید.
ممنونم از لطفت، خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
یه بار دیگه از شما دعوت میکنم که تماس بگیرید با کاوشگر با دو تا شماره تلفن 224000 و 225952. بگید اگر که یک عرصه یک زمینی به شما بدن در بندر عباس و پول کافی، چه خواهید کرد، چه کسب و کاری راه میندازید؟
بله، چند وقت پیش بود که ما رفتیم در جیبوتی مجلس ساختیم، ساختمان مجلسشون رو ساختیم در تنگه باب المندب.
بله.
اما در همین جنوب کشور خودمون در تنگه هرمز ما شهرهایی داریم که اینها واقعا یک مقدار بهشون رسیدگی بشه، یک بندرگاه کوچیک درش احداث بشه و چند تا کارگاه اوورهال یا تعمیر شناورهای کوچک احداث بکنیم، میتونیم هزاران هزار میلیارد تومان پول
در بیاریم. البته در این رابطه در گروه اختلاف نظر هست. من معتقد هستم ساختن مجلس در جیبوتی بسیار مهم بوده، به خاطر اینکه تنگه باب المندب یکی از تنگه های بسیار مهمه جهانه و اهمیتش از تنگه هرمز کمتر نیست، و کشوری که بتونه حضور سیاسی در کنار تنگه باب المندب داشته بله. باشه بسیار بسیار مهمه. متاسفانه در یک جریان پوپولیستی نام جیبوتی دستمایه شوخی ها و طنزهای
بله، بله، بله،
نامربوط در فضای مجازی شد، حالا که این کشور بسیار موقعیت استراتژیکی داره و در واقع تسلط یا رفاقت با جیبوتی تسلط بر باب المندبه.
بله.
و اینقدر سرمایه گذاری در جیبوتی مهمه که گاهی اوقات حتی اهمیتش از سرمایه گذاری در کشور
خود ما هم مهمتره.
بله من سوء برداشت نشه، ما چیزی حدود 20,000 شناور در کشور خودمون داریم متعلق به ایران که تعمیر و اوورهال اینها که هر کدوم مثلا هر 30 ماه نیاز به یک اوورهال کلی دارن، چیزی حدود 5000 میلیارد تومان برای کشور میتونه درآمد داشته باشه و شغل‌های بسیار زیادی رو در اون مناطق مرزی ایجاد بکنه. علاوه بر این 20,000 شناور خودمون، 30,000 شناور خارجی هم هر ساله از اون منطقه عبور میکنن و اگر ما بتونیم به اونها هم خدمات ارائه بدیم، چندین برابر این 5000 میلیارد تومان میتونیم درآمد داشته باشیم. این فقط یکی از پتانسیل‌هایی که میتونه این منطقه درش به وجود بیاد، ایجاد بشه و از اون طریق دیگه ما شاهد نباشیم مثلا جوان‌های سیری، جوان‌های مینا بیان بندرعباس کجا در بازار ماهی فروشان برای هر کیلو 1,000 تومان ماهی مثلا ماهی پاک کنم. آره
ماهی تمیز
پولک ماهی پاک کنم.
یادمون باشه که این چیزی که محسن داره بهش اشاره میکنه در واقع همون دلیلی است که باعث توسعه یافتگی خطوط ساحلی در ترکیه شد. خیلی‌ها فکر میکنن که در ترکیه حمل و نقل و ترانزیت خطوط ساحلی رو توسعه بخشید و شهرهایی که در مجاورت خطوط ساحلی هستن، ولی واقعیت اینه که ترک‌ها توانستند با تمرکز دادن به خدمات دریایی و شرکت‌هایی که خدمات دریایی ارائه میدن، حالا ترک یا غیر ترک، در نوار ساحلیشون مشتریان بسیاری رو جذب کنن به اون منطقه. یادمون نره که وقتی یه کشتی کارگو مثلا میاد به کشور ترکیه، گاهی اوقات این کشتی 20,000 مایل و بیشتر مسیر پیموده، بنابراین نیاز به تعمیرات جدی داره، نیاز به دریافت قطعات یدکی داره. گاهی اوقات این کشتی بالغ بر 4,000 تن گازوئیل سوزونده که رسیده به اونجا و نیاز به گازوئیل داره، نیاز به پهلو گرفتن در یک شرایط بسیار بسیار خوب داره و در واقع کشور ترکیه توانست این رو فراهم بکنه. الان شناورهایی که از اسکاندیناوی، شما میبینید ساخت اسکاندیناوی هستن و آمدن در ترکیه، ترجیح میدن تعمیرات و اوورهال خودشون رو در ترکیه انجام بدن، به خاطر اینکه همون شرکتایی که مثلا در ژاپن بهش دسترسی دارن، ما میدونیم خیلی از این شناورها مثلا با موتور کاتامارون دارن حرکت میکنن. کاتامارون یا کاتامارون یه موتور ژاپنی است که پیش از این فقط در ژاپن و برخی شهرهای اروپایی مثل مارسی تعمیر میشد، ولی الان شما میتونید در استانبول خدمات مربوط به تعمیر و نوسازیش رو دریافت کنید. اتفاق خیلی خوبیه که میتونه در بندرعباس رقم بخوره. محسن یادشه ما وقتی ایستاده بودیم در کنار ساحل در بندرعباس، تا چشم کار میکرد شناورهایی میدیدیم که درسته که پرچم ایران داشتن ولی غیر ایرانی بود. تمام این شناورها نیاز به خدمات فنی دارن و گاهی اوقات برای دریافت این خدمات فنی تو امارات متحده عربی میرونن.
اصلا همین دیروز که ما از بندرعباس به سمت قش با شناور حرکت کردیم، از لابلای همین کارگوها و این کشتی تجاری کوچک و بزرگ رد شدیم و خیلی معلومه، یعنی چیز مشخص اصلا نیاز به توضیح ما نیست که این میتونه چقدر منبع درآمد برای کشورمون باشه. یا مثلا از بحث دامداری هم بخوایم این قضیه نگاه بکنیم در استان هرمزگان، الان در جزیره قشم که این قایق‌های تندرو که بعداً میان متصل میشن به شوتی‌ها و از این طریق هم خدمات دریافت میکنن، دارن در مسیر برگشتشون، یعنی کالاهایی رو که مثلا از خصب یا خصب اگه اشتباه نکنم از امارات میارن به سمت ایران، از عمان میارن به سمت جزیره قشم، در راه برگشتشون دارن گوسفند و بز میبرن به اون سمت. خب اینا رو چرا داریم از دست میدیم؟ خب در همون منطقه ما میتونیم پرورش شتر داشته باشیم، در استان هرمزگان ما میتونیم از طریق پرورش شتر بسیار به مناطق روستایی کمک بکنیم و میدونیم که چندین برابر گوسفند و بز شیردهی داره و گوشتش چقدر خاصیت داره و چقدر اینها رو میشه از لحاظ پتانسیل های صادرات غیر نفتی روشون تمرکز کرد.
بله عملا ما در استان هرمزگان کارهای بسیار زیادی میتونیم انجام بدیم و با خیزی که برداشته شده برای این استان، روزهای روشنی در راه قطعا برای استان هرمزگان، اما امیدواریم که این روزهای روشن متعلق به سالیان بعد نباشن، برای که به زودی زود مردم هرمزگان بتونن این روزهای روشن رو زندگی بکنن، روزهایی که درش بیکاری نیست، اعتیاد درش کم کم ریشه کن میشه، روزهایی که هر کسی اگر حرفه اجدادیش مثلا صیادی بوده است میتونه برای صیادی مجوز دریافت بکنه، نه اینکه گاهی اوقات مجبور باشه بنشینه در کنار ساحل و نگاه بکنه ببینه که کشتی های چینی بسیار غول‌پیکر چطور در مقیاس چند ده تن ماهی برداشت میکنن از دامن دریای عمان، ولی او هنوز نتونسته مجوز ماهیگیری برای لنج خودش دریافت بکنه و ناگزیر گاهی اوقات مجبور اجناس قاچاق رو جابجا بکنه. چنان شنونده کاوشگر هستید از شبکه همیشه جوان.
کاوشگر اگر واقعا این مسئله برای من پیش بیاد سعی می‌کنم در بندر عباس کاری رو به عنوان کارآفرین دست بگیرم که اکثر جوان‌ها بالاخره جوانایی که در سطح پایینی از وضعیت اقتصادی هستن بتونن حتما دستشون به کار بند